أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بحث در حقانیت وحی و کلام الله بود. گرچه حقانیت وحی مستلزم حقانیت رسالت رسول هست، اما بحث مستقیم در رسالت نیست، بحث مستقیم در حقانیت کلام الله. هر کدام از این دو امر ثابت می شود، بالملازمه دیگری را هم اثبات می کند. یعنی اگر رسالت پیغمبر ثابت شد، اثبات می شود که قرآن کلام الله است، و اگر اثبات شد که قرآن کلام الله است، رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله اثبات می شود. الان بحث در رسالت نیست. لذا نفرمود بما نزلنا علی رسولنا و نبینا و امثال ذلك، فرمود بما نزلنا علی عبدنا. و همونطوری که در بحث قبل عنایت فرمودید، گرچه قرآن ذاتاً لا ریب فیه هست، ذلک الکتاب لا ریب فیه، ولی عده‌ای از کفار و منافقین در او ریب دارند و منشأ ریب هم نابینایی کفار است، نه قرآن مورد ریب یا موضع ریب باشد. اگر محمولی برای موضوع ضروری بود، این قضیه فی نفسها مما لا ریب فیها، و اگر ریبی هست از آن شخص که کفوره، نه از آن کل رضیه. بعضی از قضایا ارتباط محمول به موضوع نظری پیچیده، خود اون قضیه فی ذاتها مما فیها ریب. ولی اگر قضیه رابطه محمول با موضوع ضروری بود، مثل کلما طلعت شمس و نهار موجود، تلازم بین این مقدم و تالی ضروری، عند طلوع شمس وجود نهار ضروری، این قضیه مما لا ریب فیها. اگر کسی در وجود نهار با طلوع شمس شک کرده است، برای اینکه کور است، نه برای که قضیه این شخص را ضروری. قرآن در این حال که می فرماید این کتاب لا ریب فیها، معذارش به کفار می فرماید این کنتم فی ریب مما نزلنا. و سر شب همونطوری که در بحث دیروز عنایت فرمودی، این است که همون بم هم منها امون، اینها اعماق نابینا. ریبی که کفار در باره قرآن دارند، گاهی به مبدا فاعلی برمیگرده، گاهی به مبدا قابلی. گاهی میگویند این کلام کلام الله نیست، ما هم اگر بخواهیم مثل این سخن میگوییم. گاهی میگویند اگر خدا با بندش سخن میگوید، او با ما هم سخن بگوید. اگر بر این مبدعی رسالت کلام نازل شده، بر ما هم نازل شده. این دو بهانه باعث ریب کفار است. یک بهانه به مبدا فاعلی برمیگرده، یک بهانه به مبدا رابعی. بحث مهم الان در اون بهانه است که به مبدا فاعلی برمیگرده. در باره مبدا قابلی در سوره مدثر حرف اونها این بود: بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. بسیار از این کفار میل دارن همونطوری که بر پیغمبر قرآن نازل شد، بر اینها هم نازل بشود. میگوین اگر خدا با کسی سخن میگوید، خب با من سخن میگوید. اگر خدای حق با بشر سخن میگوید، خب با من سخن میگوید. جواب این را آیات دیگر میدهد که الله اعلم و حیث یجعل رسالته. هر کسی شایسته استماع کلام الله نیست. اون ریب در اثر مبدع قابلی که قرآن جوابش را داد، هر قلبی شایسته دریافت کلام حق نیست. الله اعلم حیث یجعل رسالته. و اما اون چه که فعلا محل بحث است، ریبی است که منشأ آن مبدا فاعلی، یعنی کفار میگفتند این کلام ساخته تو نه کلام الله، ما هم اگر بخواهیم مثل این کلام سخن میگوییم. این معنا را هم در سوره انعام تا خدا سبحان نقل فرمود و هم در سوره انفال. در سوره انعام آیه 93 این است: و من اعلم من افترى علی الله کذبا او قال اوحی الی و لم یوح الیه شیئا و من قال سأنزل مثل ما انزل الله. همین سخنی که شما میگویید خدا نازل کرد، همین سخن را ما مماثل اون را نازل میکنید. این که گفتن سأنزل مثل ما انزل الله، نه یعنی ما در برابر خدا را رقابت میکنید که قبول داشته باشن این کتاب من ما انزله الله هست، بلکه از این بابت این کتابی را که تو مدعی هستی خدا گفت، ما هم مثل این سخن میگوییم تا اون زلو مثل ما انزل الله. چه این که در سوره انفال هم آیه 31 مشابه این سخن از خدا سخن از ما نعلم شد که فرمود اذا خفل علیهم آیاتنا قال قد سمعنا. وقتی آیات ما بر کفار تلاوت می شود میگوین ما شنیدیم، اما این کلام الله نیست. لو نشاؤو لقلنا مثل هذا، ما هم اگر بخواهیم مثل این سخن میگوییم. پس ریبی که در کفار بود گاهی به مبدا قابلی برمیگردد که از بحث چیزی بیرون است، گاهی به مبدا فاعلی برمیگردد که مدار بحث کنونی است. اونگاه خدای سبحان تحدی میکند، میفرماید اگر این کلام مقدور شماست که مثل این بیارید، بیارید. این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا و میگویید لو نشاؤو لقلنا مثل هذا، یا میگویید فانزل مثل ما انزل الله، خوب نازل کنید. اونها میگویند به این که ما هم مثل این کتاب میآوریم. قرآن میفرماید این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورته. اونها ادعا دارند قرآن تحدی میکنند، قرآن ادعا دارد و همین ادعا را با تحدی اثبات میکنند. تحدی یعنی مبارز طرف کردن. با همین تحدی عجز اونها ثابت میشود. وقتی عجز اونها ثابت شد، با همین عجز کذب کفار و صدق پیغمبر روشن میشود. با یک عرض هم صدق دعوای نبی و هم کذب کفار و منافقین ثابت میشود. لذا به کفار فرمود این کن چون خیره به مما نزدرنا علی عبدنا فعصو به صورت ملیسه. چون این کتاب گذشته از اون لطائف ادبی از جهت فصاحت و بلاغت معارف بلندی را در بر دارد و از هر جهت قرآن تحدی کرده است این مبارز طرف شد، توده مردم قدرت مبارزه ندارند. لذا می فرماید که اینکه هر کسی توان مبارزه دارد خود مبارزه دارد، هر کسی توان مبارزه ندارد اعوان و انصاری که متخصص در این رشتن از اونها کمک بگیرد. لذا در همه آیات تحدی فرمود یا خودتون یا متخصصان انسان، همه افرادی که در این کار بستان برکارن من دون الله به عنوان کمک بگیرید. این معنا را گاهی به اصطلاح ذکر میکنند، گاهی در جن ذکر میکنند. نوعا میفرماید وضع او من استطعتم من دون الله، تا کسی نگوید عوام چه قدرت مبارزه ندارد. عوام گاهی به دنبال تنبی مسیلمه کذاب حرکت میکنند، گاهی هم به دنبال نبوت پیغمبر علیه الصلاة و طیب و سلام. بر عوام وقتی حجت تمام است که به اون عقل درونی خود تکیه کنند، چون عوام در مسائل مغلب است ولی در تقلید باید محقق باشد. این چنین نیست که او مجاز باشد بر تقلید هم مغلب باشد. تا تقلید به تحریر منتهی نشود مقبول خدا نیست. این که امام سلام الله علیه فرمود ان لله علی الناس حجتین، برای آن است که انسان یا بر مسائل علمی خود محقق است، یا اگر بر مسائل علمی مقلد است بر تقلید محقق است که تحقیق کند از کی تقلید کند، وگرنه بر تقلید هم مقلد باشد که یوم القیامه معذور است. قرآن کریم می فرماید به این که اگر کسی اهل تحقیق نیست، ما سرمایی به نام عقل به او دادیم که به عقلش مراجعه کند. اگر به عقلش مراجعه کرد، به متخصصین صاحب نظر و ذی صلاح اون رشته مراجعه می کند، تا کسی نگوید به این که من عوام بودم و معذور بودم. عقل را خدای سبحان داد که انسان در تقلید عاقل باشد. اونگاه در همه موارد همون زد و من استفعتون من دون الله منتون صادقین، یا در همین آیه محل بحث فرمود ود و شهباتون من دون الله، همه اقوام و انصارتون رو دعوت کنید به مبارزه، یا خودتون مثل این بیارید، یا با هماهنگی صاحب نظرها مثل این بیارید، یا لااقل به صاحب نظرها مراجعه کنید ببینید اونها در اینجا چه اظهار نظر میکنند. رب و شهدات و من دون الله و تریفترین آیه که تحدی عمومی را بربر دارد همه آیه سوره اخلاص که بدن گفتن احضر این سوالتی علا ان یعبو مثل ها در قرآن لا یعبو من رسیدی ولو تانا بعد دون لبعدین دهید. مطلبی که مربوط به این آیه محل بحث هست این است که فرمود فعتو به سوره من مثل این سوره جنس است، نه سوری که فعلا این آیه در اون سوره است، نه فعتو به سوره ملکه چون این آیه در سوره بقره است، یعنی شما یک سوری به اندازه سوره بقره بیارید، این چنین نیست. یا اگر در سوره یونس این چنین آمده است که فعتو به سوره ملکه، نه یعنی یک سوره به اندازه سوره یونس بیارید، نه، این سوره کن جنس است، یعنی یک سوری همانند یکی از سوره قرآن ولو به اندازه کوچکترین سوره از سوره قرآن باشد بیارید. چون معنا ندارد که کسی بگوید من در سوره انا اعطینا الکوثر تردید دارم، یا در سوره توحید یا سایر سوره غفار غیب دارم. قرآن تحدی کند که اگر شما در سوره انا اعطینا الکوثر غیب دارید، یک سوره به اندازه سوره بقره بیارید، این که تحدی نشد. اگر کسی در سور قصار هم غیب دارد، تحبیش به این است که قرآن بگوید شما هم مانند یک از این سور قصار بیاورید. پس تعصوب سورتین این جنس است، یعنی ای سورتین ای سورتین کاند چه از سور بزرگ چه از سور کچی، تعصوب سورتین من مثله ود و شهدات و من دون الله این کنتم صادقین. پس هیچ کس معذور نیست، زیرا قرآن تحبیش آن دارد. هر عمومیت تحدی هم جهان شمولی خود دعوای قرآن است. اگر این قرآن نظیرن للبشر، تحدی او هم باید جهانی باشد. اگر قرآن دعوایش این است که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، پس عالمین را باید به مبارزه دعوت کند، این چنین نیست که تحدیش در یک محدود خاص باشد و دعوایش جهانی، یعنی تا اونجا که بشریت هست قرآن برای هدایت است. اگر قرآن دعوایش این است که من برای بشریت هدایتم، تحدی او هم باید تا اونجایی باشد که بشریت هست، بر همه عصرها و برای همه عصرها و بر همه اقلیمها. این دو تا عصر را قرآن هم بر عصر دعوا دارد، هم در اصل تحدی، اصل کلیات و اصل دوام. کلیات یعنی قرآن کتاب هدایت است لکل بشر به عنوان منجلی کلیات، دائم بودن یعنی در تمام ازمین یا آینده الی یوم القیامه. قرآن کتاب کلیات دائم یعنی لکل بشر الی یوم القیامه. اگر مسئله کلیت و دوام را در همه بخش‌های مهم خدای سبحان گوش زد کرد، باید تحدی او هم کلی باشد هم دائم، یعنی الی یوم القیامه. این دعوای و مبارزه هست
نسبت به عجل فردین، فردین هم این دعوای مبارزه هست. پس این چنین نیست که این دعوا مخصوص سر اسلام باشد و مخصوص عرب باشد و ماننده. لذا در سوره اصلاف همه جن و انس اگر جنگ بشوند نیست این نمیتوانند بیاورند. معلوم میشود محور تحدی فقاهت و بلاغت به تنهایی نیست، زیرا کسی که عربی عادی را هم نمیفهمد مثل عربی عادی میتواند سخن بگوید، برای او تحدی به فقاهت و بلاغت که زبانی قرآن کریم همه انسان هایی که به همه زبان ها الی یوم القیامه سخن میگویند اونها را هدایت میکند و به تحدی و مبارزه دعوت میکند. معروف شود که محور تحدی قرآن خصوص علوم ادبی فصاحت و بلاغت نیست. هر کس هر چه بلد است قرآن بهترین او را آورده، خواه در علوم عقلی باشد، خواه در علوم نقلی باشد، خواه در علوم ادبی باشد، بمانند هر کس هر چه بلد است قرآن بهترین او را آورده. از این جهت تحدی او هم کلی هم عام، چون دعوای او هم کلی هم آن. و همین تحدی را که خود دعوای به مبارزه به لسان اعجاز بیان کرده است، همان طوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، قرآن کلام خدایی که لیسه کمثلی شی، لذا خود این کلام هم مثل متکلم لیسه کمثلی شی است. قرآن کلام خدایی که خدا دل علی ذاتی به ذاته، خود این کلام هم دل علی ذاتی به ذاته. اگر متکلم ذاتی که خود اون ذات دلیل بر ذات خودش هست، کلام او هم کلامی است که خود اون ذات دلیل بر ذات خودش هست. این قرآن ادعا دارد کلام الله است. به چه دلیل کلام الله است؟ خودش میگوید من کلام الله هست، نه اینکه دیگری بگوید این کلام الله است. خود قرآن یدل به ذاتی علی انه کلام الله. اگر کسی در این شک دارد مثل این بیاورد، چون این مثل ندارد و هیچ احدی مانند این نمیتواند سخن بگوید، پس خود این کلام به ذاتی یدل علی انه کلام الله. و همین معنا را قرآن کریم با اعجاز دیگر تبیین کرد. لذا فرمود فعل لم تفعلوا ولن تفعلوا، در حین تحدی معجزه دیگری را گوش در چاپون اخبار به غیر، که خود اخبار به غیر هم معجزه دیگری است. فرمود اگر توان آن را نداشتید که مثل قرآن بیاورید و هرگز هم توان آن را ندارید، این فعل لم تفعلوا جواب و شرط به عنوان یک قیاس استثنایی قابل تنظیم است. اما اون جمله بعد نمود و لن تفعلون اخبار به غیر، خود همین این لن تفعلون که در این تحدی و مبارزه الغا شده خودش معجزه الاخراج، چون که تاکنون احدی نیست این نتوانست بیاورد. و اگر کسی توان اون را داشت که مانند کوچکترین سوره قرآن بیاورد، دیگر نیاز به این همه خونریزی نبود، چون اسلام بدون که اتباعاً که دست شمشیر نزد اونا حمله کردن به اسلام مجبور شد دفاع کنند. اگر توان مبارزه را داشتن که یک سوره کوچک مثل قرآن بیاورند، که دیگر نیاز به همه جنگ ها و قتال ها نبود، پس قرآن تحدی کرد، اونها هم به شهادت تاریخ به مبارزه برخواستن و به شهادت تاریخ وقتی عاجز موندن از اتیان بنه، پس تحدی شد، اونها به مبارزه برخواستن و شکست خوردن و روشن شد که مثل این نمیتوانند بیاورند. این قسمت ها را تاریخ و نقل تثبیت میکنند. عکس مطلب را خود آیه میفرماید شما اگر غیب دارید مثل این بیاد. و اما اون دو قسمت را هم که تاریخ وقتی بیان میکنند که ادعی به مبارزه برخواستن و توان این که نیست قرآن بیاورند نداشتند، بقیه را باید استدلال عقلی بوده بگیرد. چه خب چه تلازمی بین این که مردم نتوانن مثل این کلام بیاورن و این که این کلام کلام الله. اینجا دیگه جای نقل تلازم بین اعجاز و حقانیت دعوا این برهان عقلی میخواد. تلازم این مقدمه تالی را عقل بوده میگیرد. خب چرا اگر مردم مثل قرآن نتوانستن بیاورن؟ قرآن کلام الله است، کلام باشن. چرا؟ اصل مقدم را با خود قرآن میشار اثبات کرد که قرآن تحدی کرد تبود اگر غیب دارید مثل این بیاورن. تالی را که عجز اونها خون را هم قرآن اشاره کرد متارده وقتی تصدیب کرد که ادهی به مبارزه بخواستن و آجز میدن. اگر این بحث های تاریخی تک تک اینها خبر و واحد باشد و بر این مسئله اعتقادی حجت نباشد، از مجموع اینها که متواتر است جرم پیدا می شود که ادهی به مبارزه بخواستن و شکست بخواستن و نتوانستن مثل قرآن بیاورن. اما بقیهش رو باید برهان عقلی تصدیق کنن که فین قول چرا اگر بشر عاجز شدن این کتاب کلام الله و چرا اگر این قرآن کلام الله شد آورنده او میشود رسول الله؟ چه تلازمی بین اعجاز و رسالت آورنده او؟ اینجا دیگر جا برای نقل نیست، بحث تاریخی و روایی نیست، اینجا رو باید عقل قطعی و برهان قطعی بحث بگیرد که چرا اگر چیزی معجزه شد آورنده او پیغمبر است. پس تلازم بین این که مردم عاجز باشند و این که این کلام کلام الله باشد، این رو باید عقل بیان کنه. و تلازم این که اگر چیزی معجزه شد آورندهش پیغمبر است نه غیر پیغمبر، این رو باید عقل بیان کنه. هر وقت فعل لم تفعلو و لم تفعلو حتی اون نار اللتی بغود و الناس و الجهر. اما تلازم بین عاجز بودن مردم و کلام الله بودن این قرآن از این رو ثابت می شود که اگر این کتاب محصول فکر بشر باشد، اگر این کلام گفتار یک انسان عادی باشد نه وحی سماوی، چون این انسان عادی فردی از افراد همین نوع و حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، اگر افرادی تحت یک نوع مندرج بودن خصائص اون نوع در همه افراد موجود بود و همه در تحت یک طبیعت بودن، حکم طبیعت در همه یکسان است، با یک تفاوت کم و زیادی بالاخره حکم طبیعت در همه یکسان است، چطور می شود که فردی از افراد نو کار انجام بدهد که انجام اون کار از سایرین ولو بر اجتماع محال باشد؟ اگر این شخص فردی از این نوع است و اگر دیگران افراد همین نوع هم، ممکن است با تلاش و کوشش را او را پی کنند. ممکن است کسی در اثر نبوغ در یک رشته مستقر بشود، اما اون رای فکری دارد، دیگران میآیند درک میفهمند یا صنعتی مماثل او میسازند یا بهتر از او یا در قرب صنعت او چیزی میسازند. کجای جهان شما قرار دارید که یک مستقل چیز ساخته باشد به شاگردان او رشد نکرده باشند، بهتر از او یا مثل او یا قرب صنعت او نساخته باشند؟ کدام رشته از رشته های علوم عقلی یا تجربی است که استاد مستقر خند باشد و دیگران تلاش بکنند و او را نفهمند و مثل او نباورند یا برد او نسازند؟ ممکن است کسی مبتکر تن باشد در یک تاریخی، اما در طی برنامه های کوتاه یا دراز مدت مثل او را فراوان میسازند. این طبع قضیه است. اما این کتاب و این کلام طوری که نه تنها در اون زمان احدی مثل او نساخت و نگفت، در طی این چهار دهقن با همه تلاش ها و کوشش هایی که شده احدی غریب به کلام خدا هم نتوانست سخن بگوید. نشانت عجز همه اون صاحب نظران متخصص لجوجی است که به مبارزه برخواستن و شکست خود رو برداشتن. پس اگر یک کاری از فردی ساخته باشد، اون کار از افراد دیگر اون نوع محال نیست و اگر محال بود معلوم می شود این کار کار اون فرد نیست. لوکان ها دل فعلو لفرد من الانسان لعن کن لسائر الافراد ان یعطی بمثله لعن حکمر افراد فی ما یزید فی ما لا یزید وارد. و اگر اتیان مثل مستحیل بود معلوم می شود که این کار مال اون فرد نیست، این فرد مجرای این کار است نه مصدر نخستین این کار. و نمی شود گفت این شب در اثر نبوغ یک سخنی آورد که احدی مثل اون نمی تواند بیاورد. این نبوغ یک کمال از کمالات نوع انسانی است و این نوع بر افراد دیگر هم حصول دارد و محبب است، و اگر بر افراد دیگر این کمال مستحیل بود معلوم می شود که این کار مار این حرف نمی. پس بین معجزه بودن قرآن و کلام الله بودن او تلازه نبود. لذا در همه مواردی که خدای سبحان تحدی کرده است نتیجه بحثی گرفت. فرمود اگر این کلام کلام بشر باشد اتیان مثل میسر است، چون اتیان مثل مستحیل است معلوم میشود این کلام کلام بشر نیست به صورت قیاس استثنایی. که اگر این قرآن کلام بشر باشد اتیان مثل او از بشرهای دیگر ممکن است، چون اتیان مثل او از دیگر بشر ممکن نیست و مستحیل است پس این کلام کلام بشر نیست. و اگر کسی بگوید که استثناء خدای سبحان یک فردی را اونچنون نابغه آفرید که یک کاری انجام میدهد که اتیان مثل کار او از دیگران مستحیل باشد، این کار دو اشکال دارد. یکی همین بیان که عرض شد، زیرا طبیعت در همه هم و تجربه خارج هم محیل این مسئله است که هر مستقیل چیزی رو که اتفاق کرد شاگردان و رنگ کشیدن یا بهتر از او یا مثل او یا غریب او رو ساختن. مطلب دیگری است که دلیل دیگری است که طبع بشر چه دانشمند چه طرف عادی این است که در برابر یک نبوغ دین نظیر خواهد است. اگر در بین انسان ها فردی کاری انجام بدهد که این کار را به خدا نسبت بدهد در حالی که مال خدا نباشد و این افکرا باعث ضلالت همه انسان ها بشود، یقینا خدای سبحان گیل این کار را میگیرد. مگر خدای سبحان انسان ها را به مقصد هدایت نمی کند؟ اگر سبب انسان هم یترک صدر، اگر خدای سبحان همه انسان ها را به مقصد هدایت می کند اجازه نمی دهد که در بین انسان ها فردی پیدا بشود کاری انجام بدهد که انجام مثل او از دیگران محال است. یک و این فرد این کار را با افتراد خدا نسبت بدهد، دو زمینه گمراهی همه مردم را فراهم کند. این حتما با عنایت و حکمت خدای سبحان یقینا سازگاری است. همان بیانی که امام رضا سلام الله علیه در ضرورت وحی و رسالت آورده که خدای سبحان حکیم است و بندگان خود را بدون هدایت رها نمی کند، با همون برهان هم می شود از اینجا استفاده کرد و گفت این که خدای سبحان هرگز اجازه نمی دهد در بین بشرها یعنی که فرقی پیدا بشود که با جرور که به خدا چیزی را نسبت بدهد. ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صابرین. پس تلازم بین عاجز بودن انسانها از اتیان به مثل و این که این کلام کلام الله است تا حدودی ثابت شد، چون که ضمناً تلازم بین معجزه و صدق دعوای رسالت مدعی رسالت هم ثابت شد. اگر چیزی معجزه شد و این معجزه به دست یک انسانی که مدعی رسالت هست ظاهر شد معلوم می شود او رسول الله. منطقه تحدی که خدای سبحان درباره قرآن کریم فرمود از چند نظر است. گاهی تحدی به خود قرآن است. در سوره سور فرمود فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین، اگر راست میگویند سخنی مثل قرآن بیاورند. قرآن بهترین حدیث است. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. خدای سبحان از قرآن به عنوان حدیث و احسن حدیث یاد کرده است. فرمود اگر در ریبان سخنی مثل قرآن بیاورند، گاهی به 10 سوره گاهی به 1 سوره چون که در سوره هود به سوره یونس به بحثی روز گذاشت. این تحدی به خود قرآن است. یعنی مبارز طلب کردن برای اتیان مثل که مثل قرآن بیاورید. گاهی تحدی به آورنده قرآن است، یعنی شما کسی را پیدا کنید که امید درس نخونده باشد به مثل پیغمبر سخن گفته باشد، که تحدی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. و اون در سوره یونس است که اینچه میفرمون آیه 16 سوره یونس این است: قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی اقلا تعبیل. اونها که به پیغمبر پیشنهاد دارن که یا قرآن تبدیل کن یا قرآن دیگر بیاید به قرآن غیرها و بدلون، فرمود مالی ان ابدله من تلقاء نفسی این اتبع الا ما یوها، اونگاه درباره اصل وحی سخن فرمود. فرمود به این که اگر خدا نمیخواست من با شما این کلام را تلاوت نمیکردم، این خواست او نه کلام من. قل لو شاء الله، اگر خدا میخواست که من تلاوت نکنم تلاوت نمیکردم، او خواست که من بر شما تلاوت بکنم تلاوت کردم. و اگر خدا نمیخواست که شما را به وحی آگاه کند هرگز آگاه نمیکرد، خواست که شما را به این وحی آگاه کند به وسیله من مطلع کرد. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم، یعنی ولا ادرا ولا اعلمکم به، ولا ادراکم یعنی لا اعلمکم الله به، خدای سبحان اگر میخواست که شما را عالم نکند هرگز شما را به وسیله من عالم نمیکرد. پس خدا خواست که من به اذن او حالی کتاب باشم که یقل علیهم آیاتی، و خواست که شما را به وسیله من عالم و آگاه کنم که این قرآن معارف را برای شما وسیله من تبیین می کنم. قل لو شاء الله ما تلوته علیه، چون اولین وظیفه رسول خدا تلاوت است، یقل علیهم آیاتی و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ولا ادراکم به، خدای سبحان شما را عالم به قرآن نمی کرد، چون خدا که معلم انسان هاست، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، معلم انسان در مسائل قرآنی خدای سبحان است، خدا معلم انسان است. اون هم با اسم شریف رحمانیت مطلقه تعلیم قرآن را به عهده گرفت. معلم ما رحمان است، الرحمن علم القرآن. این سوره مبارکه الرحمن که از ظریف‌ترین سور قرآن کریم است، همه نعمت‌های الهی را در این سوره می‌شمارد، نعمت‌های بهشت را یکی پس از دیگری می‌شمارد، و آغاز همه نعم علم القرآن است. الرحمن علم القرآن، قبل از اینکه سخن از بهشت و نعمای بهشت و جنات تجری من تحت الانهار و امثال ذلک باشد، سخن از تعلیم قرآن است. و اگر کسی به فکر اون نعما بود و از علم قرآن باز موند، این کمال اهم را از دست داده به فکر کمال مهم حرکت کرده. الرحمن علم القرآن، و اگر کسی به پای تکبیر شرکت می کند با وضوع و طهارت به این قصد که از الرحمن علم یاد بگیرد، نه از گوینده. گوینده و کتاب و بحث‌ها و اشکال‌ها و انتقادها همه به همه ابزارند. الرحمن علم القرآن. اونگاه خدای سبحان وقتی خود را معلم قرآن معرفی کرد، رسول خدا هم در این آیه می فرماید او معلم شما، او این معارف را به شما آموخت. در ذیل فرمود فقط لبثت فی کل عمرم، من عمر را در شما بسر بودم، از کودکی تا 40 سالگی با شما بودم، این حرف را از من نمی‌شنیدید، نه درسی خوندم نه سفری کردم نه حرفی مثل این داشتم، اگر اهل تحریر بودم، اهل کتابت و درس و نوشتن و گفتن و امثال زارش بودم، زمینه برای روی شما ممکن بود فراهم بشود. اما همه شما طبابق من رو دارید، فقط لبست و فیکم عمرم، عمری رو من در دلی شما بتر بودم. اگر شما عاقل باشید، افلا تعقلون، یعنی در تقلیدتون عاقل باشید، در تقلیدتون اهل تحقیق باشید. خب اگر این کلام من است در طی 40 سال مشابه این من سخن میگفتم، دو سفر کوتاه کردم، یکی قبل از بلوغ، یکی بعد از بلوغ، که بعضی هم همسفر من بودن. اون هم این تهمت هایی که احیانا به رسول خدا میزنن که این در اثر برخورد با علما یا اهل کتاب این حرف ها رو یاد گرفته است، قرآن سخنانی دارد که تورات و انجیل اصیل را احیا کرده است. به تعبیر مرحوم فاشور قطار زون لاله، اگر قرآن نبود، اگر اسلام نبود، امروز سخنی از مسیحیت و یهودیت نبود. چون این دینی که کلیسا به مردم تحویل داد، دینی نبود که عقل بپذیرد، دینی نبود که بماند، دینی که همه این رذائل و آلودگی‌ها را معاذ الله به عیسی مسیح سایر انبیا نسبت میدهد، دینی نیست که بماند. و قرآن آمده است، عیسی را معرفی کرد، موسی را معرفی کرد، مریم علیها السلام را معرفی کرد، انبیاء پیشین را معرفی کرد، تورات را معرفی کرد، انجیل را معرفی کرد. بنابراین این سخنان بلند در تورات است، سخنان بلند در انجیل است. انجیل را هم زنده کرد، تورات را هم زنده کرد، دامن مقدس مریم علیها السلام را هم تطهیر کرد، همه ادیان الهی را قرآن احیا کرد. اگر کسی بگوید رسول خدا این کلمات را از علمای اهل کتاب آموخت، علمای اهل کتاب که گرفتار رسالت آموده خودشون هستند و همه اونها را هم قرآن تدهیر کرده، چونه رسول خدا از یک مرکز آلوده حق یاد میگیره؟ لذا فرمود شما درست بیندیشید، اصلا تحقیلون. این تحقیل در مسئله اعجاز است، تحقیل در مسئله وحی رسالت است. البته بالالتزام مسئله تعقل در مبدا و معاد را هم در بر دارد. اما این کلمات اگر شما درست بیاندیشید، این حرفا حرفا من نیست. خب چطور 40 سال یک محقق در بین مردم زندگی میکند، حرف مباشرین اصلا از این صادر نمیشود؟ اگر من داعیه میداشتم در طی این 40 سال روشن میشود. این همون امی بودن رسول خدا که خدای سبحان روی این امی بودنش تکیه میکند. لذا سید الاستاد رضوان داره احتمال میدهد که این ضمیر من مثلهی به عرض برگردد، فعتو به صورت من مثلهی. اگر طبق بیان مفهوم امیر اسلام طبرسی در مجمع سایر آیاتی که تحدی کردن در همه اون آیات ضمیر مثلهی به قرآن برمیگردد و ایشون خواستن استفاده کنن که در اینجا هم ضمیر مثلی حتما به قرآن برمیگردد، نبهد برای آن است که در اون آیات و موارد دیگر، چه سوره طور، چه سوره یحود، چه سوره یونس، چه سوره اسراء، سخن از عبد نیست. در هیچ جا از اون سور یاد شده تعبیر این چنین نیست که مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سخن در اونجا هست فلیأتوا بحدیث مثله. اونجا نام مبارک رسول خدا برده نشده تا احتمال اینکه ضمیر مثلی به پیغمبر برگرده در اونجا باشد یا نباشد. در این آیه بالخصوص سخن از عبد این کنتون فی ریب من با نزلنا علی عبدنا فاتو به صورت من مثلی. این ضمیر مثلی هم میتواند به من با نزلنا برگردد حقا، هم میتواند به عبد برگرده کنم حقا، و جمع این دو معجزه را سنگین تر می کند. یعنی کتاب این چنین از بنده اون چنان شما بیاورید، کتابی که همه حکم و معارف را به احسن بیان دارد، به وسیله یک امی بیاورید. این معجزه بودن او بیان تر است و حج دیگران روشن تر می شود. پس هم تحدی به خود قرآن شده، هم تحدی به آورنده قرآن. اونجا آیه سوره جمعه که فرمود والذی بعث فی الامیین رسولا منهم لتأییدی، قرآن روی امی بودن پیغمبر تکیه میکند. این نانویس توانست کتابی بیاورد که همه نویسنده ها را آگاه کند، این کسی که به مکتب نرفت تبا کتابی جاده رفت که همه اهل مکاتب را حاضر کنند. پس این طور نیست که برغم شیخ در کبیان فرمود اگر زمیر مثلهی به عرض برگردد از منان قرآن میکاهد معلوم شد قرآن پی نفسه اعجازی ندارد یا معجزش کم رنگد. نه، قرآن پی نفسه به حد نصاب از اعجاز رسیده است، علال خصوص چه آورندش امی. این علال خصوص نصاب اعجاز را بالا میبرد، نه اینکه این قرآن پی نفسه با قطع نظر از آورندش معجزه نباشد و چون آورندش امی از این جهت موجود است. نه، به شهادت سوره اسراء فرمود همه انسوجه و همه علما و متفکران عالم جمع بشوند باز نیست این نمیتوانند بیاورند. معلوم میشود درس خوندن و درس نخوندن انسان است. این مکتب بشری نیست که کسی درس خوند نیست این بتواند بیاورد. لذا قرآن کریم میفرماید تو قبلا خوانا و نویسا نبودی، اگر هم خوانا بودی و نویسا بودی هم این کتاب کلام الله بود، چون هیچ عالمی مثل این سخن نمیگوید. اگر خوانا بودی و اهل نوشتن بودی و این کتاب را می آوردی اذن لرکاب المبتلون، اگر اهل تحقیق و نوشتن و گفتن بودی و این کتاب را می آوردی افراد مبتل و باطل گرا شک می کردن، یکی محضر شک نمی کرد، چون برقرد هم شما درس بخونید خب همه درس خونده و آدم جمع بشن مثل این نمی توانند بیاورد. این طور نیست که امی بودن شرط باشد، نه امی بودن شرط است نه عالم بودن مانه. تو اگر عالم هم بودی سالیان دراز هم درس و بحث داشتی بازم این کلام را می آوردی معجزه بود، چون این یک کتاب نیست در مکتب ها بشود آمون. نشانش اینه که همه مکاتب عالم جمع بشوند یک سوره کوچکی یک خطی میتونیم بیاورن، چون که سبوش ها و سوره بودید. لذا در این کلمه فرمود اذن لرتاب المبتلون، نه امی بودن شرط باشد، اگر امی بودن شرط باشد محقق رید داشت نه مبتل، نه کاتب و عالم بودن مانع باشد، اگر کاتب و عالم بودن مانع بود محققین رید داشتن نه مبتلی. و قرآن میفرماید اذن لرتاب المبتلون، یعنی تو اگر اهل درس و بحث هم بودی همه عمر در مدرسه ها به سر میبردی و باز این کتاب را میآوردی کلام الله بود، چون کار تو نیست. اون وقت ممکن بود افراد باطل گرا بهانه جو شب کنند، اون وقت هم باز کلام کلام الله بود. این کتاب را هر کی بیاورد رسول الله و این کتاب کلام الله، چه آورنده امی باشد که غیر امی. منتها اگر آورنده امی باشد بر حده اعجازو افزوده می شود، بر نصاب اعجازو افزوده می شود. لذا قرآن روی امی بودن پیغمبران تکیه می کند و قبلدی بعدت الامیگین رسولا. اگر در حوزه های علمیه یک انسان مبتکر و متفکری روش کند خیلی جای اعجاب نیست، اما اگر در یک سرزمینی که گرفتار جاهلیت هم و مکتب در اونجا نیست و کارشون جز ذکر مکتب بودن چیز دیگر نیست، کسی برخیزد که علمن و عملن جهان را به هدایت دعوت کند این خود معجزه است. از قرآن کریم می فرماید وَوَلَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ، از جاهلیت علم برخیزد معجزه است. در بین نابینایان انسان بینا برخیزد خارق عادت است. از سرزمین جهل نور علم برخیزد کرامت معجزه است، که قرآن روی این هم تکیه می کند. پس تحدی هم به خود قرآن هم به آورنده قرآن و این دوتا که تلفیق بشود معجزه را سنگین تر و رساتر می کند. اون دارد که قرآن کریم اصل اعجاز را تثبیت می کند، می فرماید که معجزه حق است و قرآن هم معجزه است. اگر ثابت شد که قرآن معجزه است اصل اعجاز هم فی الجمله ثابت می شود، یعنی وقتی که فرد ثابت شد کلی هم ثابت می شود. یک ادعای قرآن است که الاعجاز حق هم فی نفسه، ادعای دومی است که القرآن معجزه است. اگر این ادعای دوم ثابت بشود که القرآن و معجزتون اصل اعجازم یقینا ثابت میشود. منتها باز بحث کرد که الاعجازو ما هوه این یک و الاعجازو حل هوه این دو. اعجاز چی؟ و یا معجزه در عالم موجود هست یا نه؟ معجزه را با پذیرش نظام علی و معلولی چگونه توجیه کنیم؟ اونگاه ارتباط عقلی معجزه با اون که آورندش پیغمبر است چگونه ثابت می شود؟ و ارتباط عقلی بین دعوی رسالت و اعجاز چگونه تبیین می شود که به صورت یک اغنا به بحث خطابی در نیاید؟ و سایر اصولی که مربوط به این بخش است که انشاءالله متعالی کنم. الحمدلله.